بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح مورد نظر و ارواح شهدا صلوات مرحمت شبهای شنبه مدتی است که از رساله شریفه حضرت سجاد زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه رسالت الحقوق استفاده می کردیم. به فضل پروردگار این رساله شریفه در سطح متناسب در جلسات قبل صحبت شد. یک حق از 50 حق که در این رساله شریفه مطرح است باقی مونده که انشاءالله اون هم قرائت خواهد شد، صحبت خواهد شد و در این رساله مهمترین مسئولیت‌هایی که انسان نسبت به خداوند و نسبت به خلق و نسبت به خودش دارد مطرح شده. آخرین حقی که مطرح شده است حق اهل کتابی است که در سایه حکومت اسلامی به سر میبرند حقوقشون چیست، که انشاءالله صحبت خواهد شد. اما امشب به خاطر اینکه بعضی از دوستان از اهل علم، از آقایان فضلام در مسئله فوت اخوی حقیر نبودن، مسافرت بودن، ایام تعطیلی بوده یا متوجه نشده بودن، امشب به عنوان تسلیت تشریف آوردن و به همین مناسبت هم قرآنی تلاوت شد. به نظر رسید که امشب هم از شبهایی باشه که به مناسبتی مطلب تغییر میکرد و در بحث دیگری صحبت میشد. لذا امشب به خاطر این جهت به ذهنم رسید که یه مقدار تذکراتی در ارتباط با زندگیمون در این عالم به عرضتون برسد که یه مقداری بیشتر هممون در جهت بهره برداری از این زندگی جدی تر باشیم. با توجه به این مطلب پس از تشکر از همه عزیزانی که امشب به خصوص به این جهت شرکت کردن و قدردانی از لطفشون و طلب مغفرت برای همه گذشتگانمون و عزیزمون که من نسبت به اخوی گاهی تعبیر پدر میکردم، حقوقی که بر من داشتن، امیدواریم که خداوند متعال هممون را بهرمند از زندگی و اونچنون که شایسته است از دوران عمرمون بهره بگیریم. هممون رو خداوند متعال کمک بفرماید و عنایت کند، صلواتی هم مرحمت کند. در ارتباط با دنیا و زندگیمون در دنیا مطلب بسیار مهمی که جا دارد هممون متذکر باشیم این است که موقعیت دنیا، موضع دنیا در زندگی ما چیست، که اگر انسان ماهیت چیزی، حقیقت چیزی، وضعیت چیزی، جریانی، شخصی و هر چرا که برخورد دارد نداند که چگونه است، نمی فهمد که چگونه برخورد کنه. به عبارت ساده تر، اگر یه جریانی رخ بده، انسان در این جریانی که رخ داده همکاری کنه، همکاری نکنه، چه موضعی داشته باشد، وقتی میتواند بفهمد که چه چیز درست است که اون جریان را بشناسد. وقتی اون جریان را شناخت، اون وقت که فهمید حق است، یک جور موضع میگیره. اگر فهمید این جریان باطل است، یک جور موضع میگیره. اگر فهمید حق و باطلش مخلوط است، یک جور موضع میگیره. موضع گیری و برخورد انسان در ارتباط با اشخاص، افراد، جریانها، مسائل گوناگون، اگر بخواهد موضع گیری صحیح، مناسب و اونچه خیر است باشد، وقتی است که انسان نسبت به اون جریان، نسبت به اون شیء، نسبت به اون شخص، انسان اطلاع داشته باشد بشناسد که او چیست، بفهمد که ماهیت اون جریان چگونه است، اون وقت موضع گیریش مشخص میشه. این دیوانی که الان جلو من هست مایه‌ای درش هست، این آب. اگر چنان چه من بخواهم بفهمم که موضع گیری من در ارتباط با این مایه، تشنه شدم بخورم نخورم، در ارتباط با این هرچه تصمیم بگیرم، وقتی تصمیمم درست است که بدانم که این چیه، این حقیقتا آب است، آبی است که مفید است، یا خیر چیزی دیگری است که احتمال زیان و ضرر دارد. وقتی انسان در هر موردی و هر چیزی تشخیص صحیح داد، اون وقت میتواند موضع گیریش صحیح باشه، و الا کاری که انجام بدهد کار اساسی نیست. ممکنه اشتباه درش بسیار باشه، زیان و ضررش زیاد باشه. حالا ما و زندگیمون در دنیا، این زندگی که یه سر و تهی داره، ولادتیست بعد هم فوتیست، با فاصله های مختلف، دوران و عمرها گوناگون، کم و زیاد، ما در این آمد و رفت چه باید بکنیم و در این زندگی در دنیا چگونه موضع گیری کنیم، چجور برخورد کنیم در این زندگی با همین زندگی خودمون، چه بکنیم؟ این وقتیست که دنیا رو خوب بشناسیم چیه. اگر دنیا رو خوب نشناختیم فریب میخوریم، ضرر میکنیم. حالا خداوند متعال برای این که ما خوب بفهمیم که حقیقت دنیا، ماهیت دنیا در ارتباط با وضعیت ما چگونه است، خداوند متعال با مثل این مطلب رو بیان کرده که دنیا چیه ماهیتش، مثل زده است در این جهت. و میدونیم که هیچ کس بهتر از خداوند متعال نمیتواند ماهیت دنیا را و همه چیز را تبیین کنه. اوست که خالق است، آفریده است، و اوست که تار و پود این هستی به قدرت او به وجود آمده. روشنه که هیچ کس نمیتواند به مانند خداوند متعال چیزی را تبیین کنه که چیه، ماهیتش چیست. حالا خداوند متعال ماهیت دنیا را در این آیه شریفه‌ای که خوندم و در سوره مبارکه یونس هست، این آیه مثل این که آیه 25 و 24، آیه 24م از سوره مبارکه یونس، ماهیت زندگی بشر در دنیا تشریح شده. خیلی بجاست که انسان روش حساب کنه که خدا چی فرموده و این که ماهیت زندگی چیست، تا با توجه به این بیان وحی که به وسیله خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ شده، ماهیت این زندگی را بفهمیم چی؟ آیه این بود: انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. خدای عالم آفریدگار هستی می‌فرماید مثل زندگی در دنیا، یعنی زندگی ماها، زندگی انسانها در دنیا، مثلش اینه: اگر زمینیست مستعد، باران نازل شده، آفتاب دیگه حالا با کم و زیاد تعبیرات آفتاب تابیده، این زمین مستعد برزهای خودش را هرچه بهتر به رشد و نمو افکنده، گیاه‌ها سرسبز و خرم، درخت‌ها دیدنی و جالب و جاذب، باغستان باغستانی کاملا زیبا، از هر جهت جلب توجه می‌کند در جهات مختلفی که در این باغستان گیاه و درخت و اونچه که هست سبز و خرم شده. انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط بهی نبات الارض، این آب با خاک زمین و گیاهی که در زمین هست مخلوط شده، اون وقت رویده در این زمین اونچه که مردم میخورن، اونچه که چارپایان و حیوانات استفاده میکنن، تا این که در اثر این بارش و این تابش و این زمین مستعد و این بذرهای مناسب اونچنون شده که این زمین سبز و خرم شده. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، کاملا زینت پیدا کرده، آرایش پیدا کرده، صاحبان این باغ و این باغستان خوش و خرمن که و ظن اهلها انهم قادرون علیها، چه باغستان خوبی است، چقدر این میوه ها ارزنده است، چقدر این سبزی های مفید در اختیار ماست، چقدر این محصول محصول زیاد و فراوان و ارزنده ای شده، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، در یک چنین وضعیتی که این باغستان سبز و خرم و گیرا و زیبا شده است و صاحبش دل خوش کرده به این باغستان این چنینی، ناگهان شبی روزی آفتی برسد اون چنون این باغستان را این آفت ویران کند که همش سیاه، گیاه‌های سبز و خرم همه نابود، درخت ها همه از بین رفته. در چنین وضعیتی که بوده است ناگهان چنین بشود که اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کعلم تغن بالامس، همه این سبزی ها نابود بشه، همه خشک بشه، همه از بین برود، گویی نبوده، گویی سبزی در این باغ نبوده. کلم تغنب الامس، اون وقت می فرماید کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما به خاطر کسانی که دوست می دارن بیندیشن، به فکر بیفتن، تا راه صحیح را برون، موضع صحیحی در زندگیشون بگیرن، این چنین مطالب را بیان کردیم، تشریح کردیم. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. خب حالا این مثل چی شد؟ از این مثل چی میفهمیم؟ این مثل در درجه اول بی ثباتی این زندگی را ابلاغ میکنه. یعنی انسان ها، بندگان من، این لسان وحی است و خدا، این زندگیتون در دنیا ثبات نداره، این بقا نداره، این ناگهان همچنون که وقتی یک آفت به باغستان رسید میخوش کرد، همش از بین می رود، متلاشی می شود، این چنین زندگیتون بی ثباته. در عین سلامت ناگهان مرگ میرسه، در عین سلامت و قوت ناگهان کسالت راه پیدا میکنه، در عین اینکه زندگی زندگی کاملا روبه راهی شده ناگهان گرفتاری پیش میاد به انسان، از این زندگی به زندگی دیگر منتقل میشه، ثبات نداره. کلمه اول در این تشبیهی که خداوند متعال فرموده است توجه دادن به اینه که بدونید ثبات نداره. هرچه در این عالم باشید رفتنی هستید، هر که هستید رفتنی هستید، ضعیف هستید، قوی هستید و مشهور هستید، گمنام هستید، دارای اطلاعات براوان هستید، کم اطلاع هستید، بی اطلاع هستید، هر که هستید، در هر قشری که هستید توجه داشته باشید. قرآن حرفش اینه که بدانید که ثباتی در زندگیتون نیست و عنقریب رفتنی هستید. من خاطرم میاد که با یکی از پسرام تهران داشتیم وارد می شدیم، تو هواپیما بودیم یا داشتیم می آمدیم مشهد، بالاخره تو فضای تهران بودیم، شبم بود. خب تهران با اون عظمت و بزرگی، شبم این چراغ‌ها یک تلالو خاصی، یک جلوه بسیاری. خب کنار هم جلسه بودیم، به پسرم گفتم نگاه میکنی چه خبره؟ گفتم 100 سالی دیگه یکی از اینا نیست، اگه یکیشونم باشه چه زندگی، که از خودش از زندگیش ناراحته، ناراضی. 100 سالی عجیبه، من زیاد چه گفتم، 100 سال کل این جمعیت همه رفتن اون بر تمام رفتن. من یکم توجه کنه عجب، هیچ ثبات نداره. این بی ثباتی دنیا یادش باشه، انسان متوجهش باشه که بی ثبات است. و مرگ به سراغ همگان می آید و بایستی گذاشت و رفت. و الموت فزهد دنیا فلم یترک لذی لبن فرها. مرگ است که به ساخت همه رو جمع میکنه، من چنینم و من چنانم و و هر که و هرچه، همه و همه. این مطلب اول این مثاله، این مثالی که تو این آیه شریف آمده. پس یکیش توجه بی ثباتی. خب حالا توجه بی ثباتی چه باید کرد؟ مطلب دومی که می فهمیم اینه، اگر چنون چه صاحب این باغستان وقتی که دید باغستان سبز و خرم و درخت ها میوه داده است و سبزی های مختلف رو میشود که بچیند و بهرهای خودش رو بگیرد، اگه غفلت نکنه کارشو بکنه، میوه ها رو چید، محصول رو برداشت، به تمام معنا رسید به این باغستان و آنچه میبایست از این باغستان استفاده کرد، همه محصول رو گرفته، همه محصول رو گرفته. اگر این آفت آمد و باغستان خوش شد ناراحت نیست، ما محصول رو برداشتیم، همه چیز دستمون آمده، بهره‌ای که باید بگیریم گرفتیم. اما اگر چنانچه خیر غفلت کرده، قبل از این که محصول رو بردارد این آفت آمده و همه چیزو خوش کرده، در چه حسرتی فرو می رود؟ عجب، این دیروز سبز و خرم بود، حالا اینجور از بین رفته، هیچیش نمونده، به چه حسرتی گرفتار میشه؟ مسئله از این قراره. حرف دوم اینه که ما اگر در این چند سباه زندگی به فکر باشیم، به جد اون چه بتوانیم محصول برداریم برداره، یعنی از امکاناتمون، از سلامتمون قبل از فوت، از اموالمون، از امکانات مختلف زندگیمون، هر چه که هست و هر که در هر وضعیتی است، اگر چنانچه توجه داشت که بی ثباتها، توجه داره که هر آنی در معرض نابودی است، هر آنی ممکنه که از بین برود، ممکنه ازش گرفته بشه، در عین سلامتی بدون هیچ کسالت سکته میاد، از بین میره. چقدر فراوون پیش میاد که انسان متوجه بشه. چه بسیار افرادی، من خودم یادم میاد اولین نماز میتی که خوندم، به جنازه کسی خوندم که تخصص قوی در قلب نمونه بود در مشهد و از نظر قلبی همه قبولش داشتن که از متخصصین درجه یک، از منزل شما بیرون دم منزل همونجا افتاد و تموم شد، به بیمارستان هم نرسید. یعنی در عین سلامت که خودش هم همه چیز رو متوجه، چه بکند چه باید بشود، وارد تخصص بالا، اینه که مرگ است و میرسد و توجه داشته باشد انسان به این که این چنینه، هر آنی در مخاطر مرگ است و این بی ثباتی هست، پس امروز رو به فردا نگذارم، پس اگر میخوام توبه بکنم از گناهم همه حالا توبه کنم، نگویم باشه بعد. اگر میخوام از امکانات مالیم استفاده کنم همین حالا استفاده کنم، نگویم باشد بعد. اگر میخوام از قدرتم استفاده کنم همین حالا استفاده کنم، نگویم باشه فردا. اگر میخوام از علمم استفاده کنم همین حالا استفاده کنم، نگویم باشد بعد. و هاکذا، یعنی با این توجه به بی ثباتی در فکر جمع محصول هرچه بیشتر و بهتر حرکت کردم. انسان تلاش داشته باشه حالا محصول چی هست، چه چیز از همه چیز بهتره، خب این بی ثباتی رو انسان توجه داشته باشه، بعد خودش کم کم خوب بفهمه که چه باید بکنه. گاهی چیزه اشاره میکنم، عرضم رو جمع کنم که زیاد هم عزیزان رو معطل نکرده باشم. خب این بی ثباتی که مشخصه، این دیگه برای هممون قابل انکار که نیست، هیچ لازم به استدلال نیست اصلا، همه داریم میبینیم، همه متوجهیم، چه قدرت ها آمدن رفتن، چه اوضاع و احوالی، خوب ها بد ها، قشرهای مختلف، و چه خوب گفته این شعر معروف که گفته است دنیا چه حبابی است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، وان نیز سرابی که ببینن به خواب، وان خواب چه خواب، خواب نادان خراب. که آدم ممکنه با خودش بگه این دیگه زیاد روی کرده که داره اینجور میگه، دنیا چه حبابیست، بارون که میاد رو آب، این حبابی که میاد چه، این حبابا چه زود از بین میره، مثل حبابی که زود از بین میرود، دنیا وضعش اینه، دنیا چه حبابیست، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب، نه حباب روی آب، بلکه حباب روی سراب. یعنی سراب رو که میدونیم دورنماییست که این سراب رو مرحمت کنید، آدم داره نگاه میکنه تو بیابون خیابون، نقطه دور آفتابم تابیده به چشمش آب بیاد، وقتی جلو بره اینه چیزی نیست، اونو بهش میگن سراب. عرب لاشه هم بهش میگه، سراب هم گفته میشه، لاشه هیچی. این داستان معروف هست، خیلی خسته نشده باشی دیگه، وقتی یک سوالی از ابو حنیفه شد که لاشه چیه، عجب فکر کرد لاشه چیه، لاشه هیچی چیه، دید نمیفهمه. به یکی از اطرافیاش گفت این اسب خوب رو ببر پیش از صادق علیه السلام بگو این فروشی. ایشان خواهن گفت چند میفروشی؟ بگو به لاشه میفروشم. وقت میفهمیم که لاشه ایشان اینم اسبه برای شما داده دعا گفت که این اسب ما فروشی و اسب خیلی خوب. حضرت فهمید چیه قیمتش چنده؟ گفت آن لاشه قیمتش و میفروشم به لاشه. خب معلوم شد بشه حضرت معلوم بود که چی شده جرایان. گفتم باشه فردا ظهر بیا اسبرم بیا. فردا ظهر آمد مثلا من این تعبیر از من دیگه بریم بیابون و بیابون چیه اونجا؟ گفت ما آب از آب. همونم خب برو اونجا ببین که چیه. رفت و برگشت گفت آقا لاشه هیچی نبود آب نبود خدا اسبره بده لاشه لاشه. دنیا اینه مثل سرابه. حالا گاهی حباب رو آبه گاهی حباب رو سرابه نه رو آب که باز خود سراب یه همچه خیلی خیالی و توهمی. دنیا چه حبابیست ولیکن چه حباب نه بر سر آب بلکه بر روی سراب و نه سرابی. گاهی سراب تو بیداری آدم نگاه میکنه میگه این آب بد آب نیست. نه و نه سرابی که ببینن به خواب یک کسی تو خواب سراب ببینه. وقت باز گفته خوابم خواب آدم هیچی نفهم. وان خواب چه خواب؟ خواب نادان خراب یعنی پوچندر پوچندر. یادم میاد که این دفعه اولی که من این شعر شنیدم یک صرافی بود مقابل یکی از این مدارس علمیه بود به چه مناسبتی من اینجا گذارم افتاد دیدم داشتن با هم میگفتن دیگه چون شعر خیلی خوب بود یادم بود هی لابسه ما خیلی ضعیف. اون وقت با خودم گفتم این خیلی شلوغ کرده دیگه اینقدر پوچ دنیا اینقدر پوچ اندر پوچ. بعد دیدم که مقصود دنیایی است که انسان ازش استفاده بره آخرت نمیکنه دیگه. یعنی دنیایی است که در جهت فساد در جهت بیخودی در جهت اونچه که ارزش نداره به کار گرفته. والا حالا دارم عرض بکنیم دنیایی که اون دنیا زمینه بهشت و رضوان و رحمت و اوج به سوی کمالات و رسیدن به عنایات خاص الهی است این دنیا ارزش نمیشه براش قائل شد. پس یعنی دنیایی که انسان ازش استفاده نمیکنه و در جهت فساد در جریانه وقتی این شد کمم گفته چون این گفته پوچه. نه اون پوچ نیست اون زیان آوره ضرر آوره. تو این زمین ها گاهی این جمله نقل کردم اگر این جمله یک کمی به نظرتون اشکال دار بود اشکالش از بد نقل کردن منه ولی اون بزرگوار جمله رو درست فرموده بود. یه آقای از بزرگواران اهل زهد و علم و فضیلت و کمال اسمشون رو بیاریم اشکالی نداره مرحوم آقای کوهستانی که در کوهستان نزدیک بهشهر بودن از اون شخصیت های کم نظیر بودن. ایشان میگفتن که دوران جوانیمون بود نهج البلاغه رو که میخوندیم میگفتیم که اگر نبود که گوینده حضرت امیرن دیگه خیلی حضرت دنیا کوبیدن که پوچه است پوچه است پوچه است پوچه است. بعد که خدا لطف کرده چیزی سرمون شد میگفتیم اگر نبود که گوینده حضرت امیرن کم گفتن کم گفتن این. و به واقع عجیب پوچ میشه چجور پوچ بی ثبات است چه بی ثبات. اون وقت انسان باید به هوش باشه حرون نکنه این وقت تفریحی هم که میکنه به حساب باشه اندازه مناسب برای این که نشاط روحی پیدا کنه کارهای صحیح رو بتونه خوب انجام بده. تفریحش هم به نیت این باشد که عبادت باشه چون خود تفریح هم جزء برنامه است با همین نیتی که گفتیم جزء برنامه است. دینمون دین کاملی است که همه ابعاد زندگی بشر را رعایت کرده. معجزه است در برنامه دادن این حدیث شریف معروف اجتهدوا حتی یکون زمانکم اربع ساعات، ساعت لمناجات الله و ساعت لامر المعاش و ساعت لمعاشرت الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و ساعت للذاتکم فی غیر محرم و به هذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات. با این حساب باشه، تفریش هم با این حساب باشه، همش در مسیر عبادت باشه، امرش امر واحد، همت همت واحد. اون وقت اگر انسان اینجور تصمیم گرفته استفاده کنه از زندگی، استفاده کنه برای خودش در جهت بهره‌گیری مصمم باشه، غفلت نداشته باشه، اون وقت که کمال ارزش را این دنیا خواهد داشت. حالا اگر بخواهیم که خوب استفاده کنیم، استفاده های هرچه بهتر، یکی دو جمله آخر عرضم این میشه که یک، در چیز فهمی هرچه بیشتر کار کنیم، چیز فهم بشه، بفهمیم در ارتباط با اعتقادات، اخلاق، احکام، چیزی که باید بفهمیم بفهمیم، علممون را حالا هر کدام در هر سطحی که هستیم، در هر وضعیتی که هستیم، علممون رو بیشتر کنیم. این یک. در ارتباط با آگاهی در تلاش باشه، که خیلی این مسئله تأکید شده، هر چه فکر کنیم بیشتر از آن تأکید شده. حالا کسانی که اساساً در مسیر علم هستند و ابزار کار در اختیارشون، در مسیر تعلیم و تعلم، اون که خب مشخص، دیگران هم در هر سطحی که بتونن از مجلس‌های خوب استفاده کردن، کتاب خوب رو از خبره‌ها پرسیدن و از اون کتاب ها استفاده کردن، وقتی آدم تصمیم بگیره خدا هم روشنش میکنه. مثل این که البته اینجوریست که قاطی شده همه چیز، یک قاطی شدن عجیبی، حق و باطل چنان مخلوط شده که گیج کننده است. اما وقتی انسان تصمیم جدی گرفت، با خدا راست گفت، خدا راه رو براش روشن میکنه. بالله واقعیت اینه که همین الان ما میگیم، تا گفتم کتاب بگیم چه کتابی؟ خب کتاب بالاخره کتاب‌های مختلف فراوان، اونقدر به نام دین کتابا بیدینی تزریق میکنه، اونقدر به نام درستی نادرستی در کار هست، اونقدر هم درستی در کار هست که کسی بخواد بفهمه اینا چی به چیه، خیلی کار مشکلیه. ولی مهمترین مطلب و نکته اینه که وقتی با خدا انسان راست بگوید، خدا من میخوام خوب بشم، من میخوام اونی که تو دوست داری بفهمم، اون وقت خداوند تو تاریکی هم دستگیری میکنه، راه رو مشخص میکنه. در هر حال در جهت چیز فهمی همت کردم، در جهت آگاهی هرچه بهتر کار کردم. و اون وقت با توجه به این جهت، به نسبتی که میتواند در جهت هدایت دیگری کار کردن. اون حال یک کسی دانای اهل علم استراحیست و عالم عاملیست که روشنی هایی در جهات مختلف دینی پیدا کرده، او در سطح خودش، یه پدر در سطح خودش فهمیده، میتونه که دست بچهشو بگیره، راهنمایی کنه، تذکر بده نسبت به خیشانش، رفقاش، هر کسی در حد خودش، حد خودش رو تشخیص بده، بعد در جهت این که دستگیری کنه، در جهت هدایت، این هدایتگری، این محصول دوم آگاهی، از این آگاهی استفاده کردن، خود عمل کردن، دیگران را هم هدایت کردن. خیلی مهمه. همین زهری بود امروز به مناسبتی با بعضی از دوستانی که شاید بعضیشون تو مجلس باشن این صحبت شد، همین بحثای هدایت اینا مطرح بود. من یه حدیثی از حضرت سجاد علیه السلام، من شاید 50 سال قبل این حدیث رو دیدم، اولیشو میخوندم آخرشو میخوندم، از این وسطش مثل که یادم رفته بود. این اواخر به یک مناسبه دیگه دو مرتبه نگاه میکردن، عجب وسطش چه مطلب مهم میدرش هست که قفلت شده. نمیدونم حالا این اواخر اینجا نقل کردن یا خیر. و اون اینه که یک کسی پدرش کشته شد، یا آقا جوونی پدرش کشته شد، قاتل آشنا بود، با هم آشنایی داشتن، رفتی آمدی گاهی پیش میاد، اتفاقا یک کم حرفشون میشه، دعواشون میشه، زد مرد. این پسر مقتول، پسر این کشته شده، این جناب قاتل رو گرفت آمد خدمت از سجاد رسان و حضرت با این قاتل پدر من شده، پدر من کشته شد توی این درگیری با هم دیگه، پدر کشته شد. حالا من به خاطر حقی که این قاتل بر خود من داره، آشنایی با هم رفت آمد داریم، حقی که بر خود من داره، به خاطر این حق نمیخوام کشته بشه، قصاص بشه، دیهشو شما مشخص کنید و ما دیهشو بگیریم. حضرت فرمودن اون حقی که بر تو داره اونقدر نیست که از دیهم بگذری. اون آقا دیگه از دیهم بگذرم دیگه، بابام کشته شده دیگه، حالا ما دارم لطف میکنم به تعبیر من که کشته نشه، اما دیگه دیهم نگیرم که مشکل دیگه. فرمودن خب حالا حقت چیه؟ حقی که این بر تو داره چیه؟ بابا واقعش اینه که من نه خدا رو میشناختم، نه پیغمبر رو میشناختم، نه شما رو میشناختم، این جناب قاتل این آدم جانی حرفه‌ای نیست، حالا اینجور پیش آمد کرده، این جناب قاتل این همه اینا رو این به من یاد داده و در اثر تعلیم این و تربیت این من فهمیدم هم خداییست و هم پیغمبریست و هم به شما معتقد شدم. من بشینه حضرت به این قاتل فرمودن که دوست داری دیه رو من بدم، ثواب این هدایتگری تو مال من باشه. این فهمید که خیلی ثواب بالاست، گفت نه آقا معلوم میشه ثواب بالاست و ما خودم گرفتارم و نخیر ما رو خودمون دیگه شو میدم مثلا. بعد حضرت به این شخص پسر قاتل مقتول فرمودن که تو فکر میکردی که این حقش مثلا دیگه اونقدر نیست که از دیم بگذری؟ والله لیفی دماء جمیع الناس من الاولین والآخرین الا الانبیاء والاوصیاء، سوگند به خدا این حق هدایتگری اونقدر مهم است، همینی که نسبت به تو انجام داده وفا میکنه، کفایت میکنه، دیه تمام مردم را از اول تا به آخر لو قتلو، اگر یکی همه اینا رو بکشه حق هدایتی که داشته باشه کفایت میکنه خون همه اینها را غیر از خون انبیا و اوصیا انبیا. حالا اینقدر مسئله هدایت پرنده جوانه که میتونن دست جوانه رو بگیرن، بزرگترهایی که میتونن کوچکترها رو دستشونه بگیرن، در جهت هدایت کار کردن، تلاش کردن، همت کردن، هدایت. پس آگاهی هدایت. اون وقت بعد هم احتمال به این که انسان واجبات را جدی انجام بده، معصیت ها را هم ترک کنه، اخلاقش هم خوب باشه. که وقتی از آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال شد که آقا چجور آدم مستعد میشه برای زندگی بعد، بخواد برای زندگی بعد آماده بشه، یعنی اونجا دیگه گرفتاری نبینه، بخواد اونجا ناراحتی نبینه چیکار کنه؟ چون برای کاری که آدم مستعد بشه یعنی دیگه ناراحتی نداره، کاری که آدم مستعد نیست به زحمت میفته، سنگی سر راه میخوایم برداریم زور نداریم دیگه، هر چی زور بزنیم ای مشکلمون هست، میشه به زحمت میفته. اما اگه کسی نه قدرتش زیاده با هم پاشم بتونه اشاره کنه سنگمون بر بیفته، اون بارش مسئله نیست، مستعد برای این کار. یه کسالت پیش میاد در طب شناخته نشده میشه مشکل برای همه طبیبا، در طب شناخته شده و معالجش هم مشخص شده و همه چیزش انداز برانداز شده کار میشه آسان. نسبت به هر چیزی که استعداد تحقق پیدا کند اون وقت راحت میشه. بابا به چی ما مستعد میشیم برای عالم بعد؟ یعنی که مردن راحت میشه، رفتن اون طرف راحت میشه، مشکل نداره. به چی مستعد میشیم؟ حضرت فرمودن به این سه کلمه: واجبات را انجام دادن، معصیت ها را ترک کردن، اخلاق خوب داشتن. انما الاستعداد للموت بعداء الفرائض والاجتناب عن المحرمات والاشتمال على المكارم. اگر اینجور انسان سر و ته زندگیشو جمع کرد اون وقته که بهره کامل برده. از اونیم که در جهت هدایت میدونن در کار باشن و خیلی دیگه زمینه ترقی و روش براشون زیاده، مخصوصا که در این زمان و هر زمانی هم به یک جوری بوده، حالا به یک جورهایی، حالا البته از این جهت مشکل تر شده کارا که شبهات و اشکالات و حرفای بی خود و حرفای پوچ و باطل و دیگه مرزها رفته کنار. یعنی مرزی تو کشوری و کشوری و زمینی و زمینی و شهری و شهری نیست، با توجه به این ارتباطاتی که فعلا در جهان به وجود آمده از اون سر دنیای شبه ممکنه القا بشه این سر دنیا و همچنین به سرعت منتقل میشه. اینه که اونه که میتونن در این جهت حرکت کنن هم مسئولیت خطیر و هم بهره بسیار، هم میتونن سخت بهره‌مند بشن در این جریان کار کنن، تلاش داشته باشن، پاسخگو باشن، و هم میتونن که هم مسئولیت خطیره که اگر کوتاهی بشه باز میتونن. مخصوصا باز در ارتباط با عقاید که بسیار بسیار کار خطیره. این الان خیلی حرف‌های عوضی از عرفان‌های اصطلاحی غلط و مبانی به اصطلاح فکری بشری اینها مخلوط شده در حوزه دین، بسیار مخلوط شدن سختی، و اونها که بتونن اینا رو جدا کنن از هم، اینها باطل اینا حق، در این جریان خلق رو راه نمایی کنن، خیلی تکلیف بالاست، تکلیف بالاست. و این جنایت هم ریشه بیشترش از مأمون و هارون اون وقتا شروع شد. اینها افکار یونانی ها رو ترجمه کردن آوردن تو حوزه اسلام، همه نوشتن، این از قطعیات تاریخه، کسی نمیتونه منکر بشه، آوردن در حوزه اسلام و اون وقت حرفای اونا حرفای عوضی به قدری هم تشویق کردن که این حرف رو بیارم. هم گاهی عرض کردم به مترجم ها به وزن کتابایی که ترجمه می کردن درهم و دینار می دادن، به وزن کتاباشون. اونا هم خطا رو درشتر می گرفتن، فاصله خطا رو بیشتر می گرفتن، ورقا رو درشتر می گرفتن، جلد کتابا رو زخیمتر می گرفتن، کتاب سنگینتر می شد. به مأمون گفتن که خزینه داره خالی میشه، اونقدر داریم بدیم خزینه خالی میشه. آوردن افکار بشری را اون وقت تو حوزه توحید، باور کنید، یعنی مثلا این فکر را که خدا باید کار کنه، نمیتونه که کار نکنه، علت تامه اصلاحی هیچ نخورد نداره. اینه که میگم مثل دو تا چهارتاست، هر کسیم دوست داشته باشه که در سطحی باشه که بشه باش صحبت کرد هیچ مشکلی نداره که اینا اثبات بشه. ده بیست مطلب از چیزهایی که کاملا تضاد با مکتب وحی داره و دو تا چهار تا میشه اثبات کرد، که حالا چون غیر اهلی من هستن دیگه ورود در این مسئله از نمی‌کنم چیزی بگم، ولی فرامون در خود بحث خدا علت تام است. یجب ان یفعل، اشتراک در حقیقت با خلق داره، اشتراک در حقیقت
و حال اون که تنزه هم مجانست مخلوقاته لیست که مثل این شعر. یک کار بیشتر از او صادر نمیشه. الواحد لا یستر من الا الواحد. از این ور قرآن یفعل ما یشاء یحکم ما یرید فعال لما یشاء کل یوم هو فی شأن. اصلا عجیب. وقتی مرقاتی کردن اینه که بتونن اونام که بتونن کار کنن هرچی بیشتر با این مشخصه کار که مکتب وحی است که حق اونجاست، قرآن و اطرت است که بیان حق در این دو منبع است، از این دو منبع گرفتن حق را مشخص کردن و در مقابل هر باطلی معقول قرار گرفتن. دعوای جنگ فیزیکی نیست، بلکه توضیحات علمی و تبیین حقایق در وضعیت مناسب. در هر حال هر کداممون در هر سطحی بتونیم از این زندگی استفاده کنیم، و الا این زندگی همانه که قرآن فرموده که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا که لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام هرچه بهتر و خوبتر توفیق این بهره برداری را به هممون کرامت بفرمایید. مجدد باز هم امشب اول قرآن خونده شد به خاطری که جمعی به عنوان تسلیت نسبت به فوت عزیزمون که عرض کردم تعبیر میکردم گاهی پدرمون آخری گرامیمون به این جهت تشریف آورده بودن و قرآن خوندن، از همه تشکر میکنیم. امیدواریم که روح ایشان هم و همه گذشتگان به لطف و عنایت پروردگار شاد و خداوند به همه گذشتگان از دوستان اهل البیت بهترین لطف و عنایت را بفرماید. خب حالا در پایان عرضم از چیزایی که خیلی از این زندگیمون به جاست در اون جهت خوب استفاده کنیم، از چیزایی که بزرگان ازش غفلت نمی کردن، برنامه داشتن در این جهت، اون چیه؟ اون عرض ادب به ساحت قدس حسینی ائمه معصومین بالاخص امام حسین علیه السلام و توسل به ذیل عنایت حضرتشون، زیارتشون از دور از نزدیک، یاد مصائبشون. این از چیزهایی است که خیلی کارساز خیلی مهم. من بعد از بزرگان به سراغ دارم که اینا چنون مقید بودن که صبح و شب برای خودشون روزه میخوندن، اگر گاهی هم غفلت میکردن اون وقت قضاشو انجام میدادن. و یادم میاد که یک جلسه چندین سال قبل من گفتم که مرحوم آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم اون آیت بزرگ، ایشان قبل از درسشون یه روزه میخوندن بعد درس شروع میکردن. فرداش یه آقای آمد از اونه که تو مجلس بود، گفت اتباقا آزادشون مشهر بودن و صحبت تو شده و صحبت این حرفی که تو نقل کردیم هم گفتم و ایشان گفتش که فلانی اشتباه کرده. بودن خب بفرمه که اشتباه نکنیم دیگه. چی بوده؟ بودن اشتباهش این بوده، گفتن که ایشان گفته روزه میخوندن قبل از درس، نه دو تا درس پشت هم پشت سر هم بود، دو تا روزه میخوندن، نه یک درس که مثلا اصول بوده مثلا روزه خونده میشد بعد درس فقه بود بگم چون متصل به همه دیگه همون روزه قبلی بس. نه خیر، برای اون درس دوم هم یه روزه میخوندن روزه. یعنی اینا میفهمدن چه خبره، چه اوضاعیست. به گل روی آقا امام حسین علیه السلام خیلی کار بشه کرد و به عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش و همه عزیزان خاندان رسالت علیه السلام آورد. اینه که افتخار هممون به این باشه که دیگه هممونم الحمدلله این جمعیت رو که اینجا دستن همون خودم رو هممون روزخونی بلده. هم آدم خودش صبح ها بعد از که نماز خونده همون السلام علیکه یا آقا عبدالله سلام میده و برو خودش هم روزه این بکنه، نتونست روزه هم بکنه همون سلام رو میده و وقت و بی وقت انسان یه فرصت بدون تو خانه میاد بینه اتباعا کسی نیست و میتونه الان با خودش زمزمهی بکنه یه گریهی بکنه استفاده کنیم. یه وقت میاد که بعد قصه میخوره آدم که چرا استفاده نکردی، چرا برم از کارهایی که خیلی میتونه کار صورت بده از باقستان زندگیمون بچینیم گلهایی بسیار مهم، اینه که از این توسل به این بزرگواران قفلت نداشته باشه. با توجه به این جهت دیگه حالا هممون دلهامونو بفرستیم کربلا و عرض ادب کنیم به ساعت مقدس حضرتش. ایام فاطمیه هست البته، ولی خود بیبی هم دوست دارن که ما از عزیزانشون قفلت نداشته باشیم. که من السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا معجم اياد تدار العالم آتش زده بجانا هر جاز فراغ تو چاکس گریبانا زندان زندان یبن الزهران بسیار حکایتا گردید کن اما جن سوز حدیث تو تازه از بدو رانا تازه از بدو آنسان که تو جان دادی آنسان که تو جان دادی در راه رضای آدم به تو می بالد ای اشرف انسان ها ای
اشرف انسان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان من میخوام روزه نخونم فقط با همین حال شما یک سلام عرض میکنم عرضم رو جمع میکنم ولو این سلام منم روزه سختیست میخواستم دیگه روزه سختی نخونده باشم به ذهنم زد فقط یک سلام رو عرض کنم نسبت با آقا ایوای همه سلاماشونم دل خراشه السلام السلام علی الجسد العریان لا اله الا الله چی داریم میگیم چی داریم میگیم همین جمله چی بود یعنی چی به خدا الالعبد باید دشمنانشون لعن کنیم اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الاول آزاله این ظلام همه فهمیدیم آخه یعنی چی بدن آقا امام حسین حجت خدا محور هستی هستی به وجودش قائم اما سنت مولد هم عجیب سنتیست کار به اونجا برسه بدن اوریان روی زمین رو بوده حسین کفنت گوزن کفنت